لطه خوب دوستی لطهت اگه تردیس بود جادت اگر گفیس بود تو باز میگرد بهت باسه حتی تو گل و باسه.
کارخانه قالی‌شویی عدیب، تلفن سفارشات 021-47-04. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
وقتتون بخیر، اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد با اعلام ساعت 19. دعوت میکنم تا سوت و سکه رو بشنوید.
فیفا اومد قبل از جام‌های جهانی اعلام کرد که درآمد کشورها از حضور در جام جهانی چقدره.
بیشترین درآمد خالص برای فیفا
824,000 شغل تمام وقت به خاطر این رویداد در اقتصاد ایجاد بشه.
11 میلیارد دلار درآمد فیفا از این تورنمنت،
این یعنی 80 میلیارد دلار تراکنش، مبادله و ارزش اقتصادی در کل زنجیره درگیر جام جهانی.
سوت و سکه.
به نام خدا. سلام به همه شما شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. با برنامه سوت و سکه از این شبکه در خدمت شماییم. لطفاً همراه و شنونده ما باشید. گاهی اوقات فقط 90 دقیقه کافیه تا زندگی یه فوتبالیست برای همیشه عوض بشه. شاید این جمله اغراق‌آمیز به نظر برسه، اما اگه تاریخ جام‌های جهانی رو ورق بزنیم نمونه‌های زیادی پیدا می‌کنیم. بازیکنانی که قبل از جام جهانی فقط برای هواداران کشور خودشون شناخته شده بودند، اما بعد از چند بازی خوب نامشون روی میز مدیران بزرگترین باشگاه‌های دنیا قرار گرفت. جام جهانی با لیگ‌های داخلی یک تفاوت اساسی داره. در لیگ بازیکن هر هفته بازی می‌کنه و باشگاه‌ها فرصت زیادی برای ارزیابیش دارن، اما جام جهانی مثل یک ویترین جهانیه، ویترینی که تقریباً همه مدیران باشگاه‌ها، استعدادیاب‌ها و رسانه‌های ورزشی همزمان به اون نگاه می‌کنن. فرض کنیم یه مهاجم جوان در اولین حضورش در جام جهانی 2 یا 3 گل حساس به ثمر برسونه. شاید تا قبل از اون ارزش قراردادش چند میلیون دلار بوده، اما بعد از پایان مسابقات همون بازیکن با پیشنهادهایی روبرو میشه که چند برابر ارزش قبلیشه. البته فقط گل زدن نیست، گاهی یه مدافع، یه دروازه‌بان یا حتی یه هافک با چند نمایش درخشان توجه همه رو جلب میکنه. برای همینه که بعضی کارشناسان میگن جام جهانی بزرگترین نمایشگاه استعدادهای فوتبال دنیاست. اما این افزایش قیمت دقیقاً از کجا میاد؟ مگه یه بازیکن در طول یه ماه چقدر تغییر میکنه؟ پاسخ این سوال رو در بخش دوم بررسی میکنیم.
ما فوتبالیست های ایران در تمام این یک سال در حالی که مانند همه مردم در سوگ عزیزانمان بودیم دست از تلاش نکشیده و زیر بمب و موشک باران برای اعتلای پرچم عزیزمان ایران در عرصه های بین المللی کشیدیم. ما افتخار میکنیم که نشان کودکان میناب را بر سینه داریم.
اما در ادامه برنامه بریم به سراغ احسان محمدی و بشنویم از جامعه شناسی جام جهانی.
سلام محمد جان، امیدوارم که حالت خوب باشه. مطمئن هستم که شنونده هامون هم از مسابقات دارن لذت میبرن. واقعیت اینه که وقتی جام جهانی شروع شد خیلی ها گفتن که با ورزشگاه خالی روبرو خواهیم بود و 48 تیم شدن و مسابقات لذتی بهمون نمیده، اما همین موضوع باعث شد که کشورهای دیگه‌ای به مسابقات بپیوندن. هیجان ها و غافلگیری های بیشتری دیدیم و تازه جام جهانی با 32 تیم شدنش جذاب‌تر هم خواهد شد. اما امروز میخوایم در مورد شبکه‌های اجتماعی صحبت بکنیم و اینکه چجوری جام جهانی رو پولسازتر کردن. محمد، من و تو و نسل ما یادشونه که مثلا وقتی مسابقات جام جهانی 1998 بود، حتی اون بازی مشهور ما که 2-1 امریکا رو بردیم، فقط توی پخش بازی و توی اخبار ورزشی گل‌ها رو می‌دیدیم. یعنی کافی بود که یه نفر صدامون کنه موقع خبر ورزشی یا برق بره، ما دیگه اصلا گل‌ها رو نمی‌دیدیم، گل بازیایی که انجام شده باشه. اما الان هر نفر یه گوشی توی جیبش داره و تمام مسابقات رو با خودش اینور و اونور میبره، میتونه هایلایت ها رو ببینه، میتونه خلاصه بازی ها رو ببینه، میتونه گل ها رو فقط ببینه. و این تفاوتیه که شبکه‌های اجتماعی ایجاد کردن و تقریبا میشه گفت از جام جهانی برزیل 2014 این شروع شد که جام جهانی به کمک شبکه‌های اجتماعی به یه ماشین تولید درآمد 24 ساعته تبدیل شد. یعنی فقط زمان پخش مسابقه نبود و هم ما هر روز و هر لحظه تحت تاثیرشیم. الانم تو مترو، تو اتوبوس، تاکسی، توی خونه، تا کسی بگه خب راستی چجوری مثلا اون گل رد شد یا چجوری به ثمر رسید، ما گوشیمونو در میاریم با یه سرچ ساده بهش نشون میدیم. و همین موضوع پولسازی رو به دنبال داره، یعنی افزایش ارزش تبلیغات داره. وقتی شما هر بار این مسابقه رو میبینید اون تبلیغ پخش میشه و واسطه هر بار پخش شدنش و ویو خوردنش ارزش مالی داره. شبکه‌های اجتماعی کمک کردن که بازیکن‌ها به درآمدهای متفاوت برسن. اگه قبلا فقط عدد قراردادشون بود، الان خیلی از بازیکن‌ها به واسطه شبکه‌های اجتماعی درآمد دارن، یعنی قراردادهایی می‌بندن که اتفاقا اصلا محصولش رو فقط در شبکه‌های اجتماعی به نمایش می‌ذارن. برای همینه که بازیکنی مثلا با 50,000 فالوور خیلی متفاوته با بازیکنی با 2-3 میلیون یا 10 میلیون فالوور. تبلیغش، عددش، گردش مالیش و همه اینا کمک میکنه به اینکه فوتبال یک پولسازی جدیدی رو به همراه داشته باشه. شبکه‌های اجتماعی کمک کردن که خیلی از کالاهای ورزشی مربوط به باشگاه‌ها به فروش برسه، بازی لباس بازیکن‌ها به فروش برسه. باشگاه‌ها اصلا بخش زیادی از درآمدشون رو در نتیجه فروش لباس تأمین میکنن. یه نکته دیگه هم که وجود داره، مشتریان تازه‌ای رو خلق کرد، یعنی فالوورهای جوان، نوجوانی که علاقه من نبودن یا اصلا خیلی دنبال میکردن از طریق تلویزیون یا روزنامه و سایت ها فوتبال رو، الان دیگه گوشی دستشونه و نمیتونن فرار کنن ازش. این اون جذابیتیه که میگن فیفا الان دیگه فقط یه مسابقه رو نمیفروشه به شما، بلکه از واکنش آدم ها به اون مسابقه هم دارایی داره تولید میکنه. یا مثلا شادی گل ها شبیه سازیش میکنن در شبکه های اجتماعی، میم درست میکنن، بعد برای خودشون داب اسمش درست میکنن از واکنش مربیان و بازیکن ها، حتی از شکست تیم ها و از اشک ریختن تیم ها و بازیکن ها هم الان پول به وجود میاد. و این خیلی خیلی مهمه که ما میتونیم به واسطه شبکه‌های اجتماعی بخشی از مسابقه که پخش نمیشه یا اصلا تلویزیون خاموش کردیم رو میتونیم ببینیم. پشت صحنه ها، مسابقه ها، کنفرانس مطبوعاتی و همه اینها رو میبینیم. برای همینه بعضی وقت یه بطری نوشیدنی روی میز کنفرانس رو در نتیجه یه توپق، یه شوخی یا یک واکنش سرمربی با ما بیشتر از توپ اون مسابقه میبینیم. اینها همه چیزایی هستند که با خودش درآمد رو به همراه داره. برای همین مثال دیگه‌ای که به زمین روزا هم خیلی موده، مثلا شما تردید نکنید که فروش کفش صورتی فوتبالیستا بعد از جام جهانی چندین برابر خواهد شد. شما تردید نکنید که الان هشتگ ها در شبکه‌های اجتماعی بیشتر از تبلیغات تلویزیونی سرمایه‌ان ارزش دارن و روشون داره هزینه میشه. برای همین قبلا توی برنامه مختلفمون صحبت کردیم محمد، گفتیم که فیفا قبلا از فروش بلیت، حق پخش تبلیغات کنار زمین درآمد داشت، اما الان از تبلیغات دیجیتال، از فروش آنلاین محصولاتش، از همکاری با اینفلوئنسرها، درآمد از سوشیال مدیا، از فروش محتوای اختصاصی، از زاویه‌های مختلفی که شبکه‌های اجتماعی خلق کردن هم داره، علاوه بر اون سه منبع اصلیش داره پول در میاره. و این پول به فوتبال، به بازیکن، به چرخه مالی این ورزش کمک میکنه و هر روز بزرگترش میکنه. طبعا با خودش دردسرها و چالشایی هم داره، اما میشه در این چند دقیقه که با هم صحبت کردیم به همین نکات اشاره بکنیم که شبکه‌های اجتماعی به شدت جام جهانی و فوتبال رو دارن به یک عرصه پولسازی مدرن تبدیل میکنن. تا فردا همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
همراه با جام جهانی فوتبال، اخبار و اطلاعات اقتصادی از جام جهانی از رادیو اقتصاد. سوت و سکه. درود به همه شما دوستان. در ادامه برنامه بریم به سراغ بخش معماری جام جهانی همراه با آقای مهندس علی رحیمیان، مشاور شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی. آقای مهندس رحیمیان درود به شما، خدمتون هستیم، خواهش میکنم بفرمایید.
درود و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه، همچنین به شما جناب درخشنده عزیز. خوشحالم که مجدد فرصتی فراهم شد، در خدمت شما هستم، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. در ادامه صحبت هامون در خصوص معرفی استادیوم های در واقع برگزار کننده جام جهانی 2026، بنا دارم در این برنامه در خصوص مشخصات فنی و اقتصادی استادیوم لیوایز صحبت کنم که این استادیوم در شهر سانتا کلارا در واقع در قلب سیلیکون ولی آمریکا قرار داره و یکی از پیشرفته ترین ورزشگاه های جهان از نظر فناوری دیجیتال و پایداری محیط زیست محسوب میشه. در خصوص مشخصات فنیش نکاتی رو بخوام عرض کنم خدمت عزیزان. سال افتتاح این استادیوم 2014 بوده. هزینه ساختش حدود 1.3 میلیارد دلار. ظرفیت عادی این ورزشگاه 68500 نفره و برای جام جهانی ظرفیتش به 71000 نفر افزایش پیدا کرده. خب طبیعتاً زمین چمنش هم که طبق مشخصات فیفا هست و تعداد صندلی های ویژه و بایشگاهیش حدود 9000 صندلیه و دارای بیش از 160 هزار فوت مربع فضای VIP و فضای مهمان های ویژه است. از مشخصات فناوری این استادیوم میخوام مطالبی رو عرض کنم خدمتون. شبکه وایفای با توانایی پشتیبانی از 10000 کاربر رو به صورت همزمان داره و اپلیکیشن اختصاصی برای سفارش غذا، مسیریابی و خدمات هوشمند و زیرساخت 5G و وایفای 6 رو در واقع بهره برداری میشه ازش کرد و دارای نمایشگرهای غول‌پیکر 4K که در بازسازی 2026 حدود 70% این نمایشگرها بزرگتر شدن. یکی از نکاتی که تقریبا همه استادیوم ها به صورت روتین و استاندارد در واقع این مشمول همه پروژه ها هست، خب وقتی که برای هر رویدادی میخواد استادیوم مورد بهره برداری قرار بگیره، حتما باید بازسازی ها و در واقع اصطلاحا اوورهال بشه پروژه و استادیوم، که خب در تمام این استادیوم ها هم که داریم بحث میکنیم روش این اتفاق افتاده. از نظر افزایش ظرفیت تماشاگر، عرضم حضورتون، بهبود سیستم در واقع نمایشگرها و سیستم های زیرساختی در واقع استادیوم ها. در خصوص مشخصات اقتصادی این استادیوم بخوایم مروری بکنیم، خب عرض کردم خدمتتون که هزینه ساخت اولیه‌اش حدود 1.3 میلیارد دلار بوده و مشابه اکثر استادیوم ها در کشور آمریکا، این استادیوم هم قرارداد نامگذاری با شرکت جینسازی لیوایز داره به ارزش حدود 220 میلیون دلار برای مدت 20 سال. یکی از شاخصهایی که داریم بررسی میکنیم و میبینیم که در اکثر استادیوم ها در کشور آمریکا روش برنامه‌ریزی کردن و به صورت موفق در واقع درآمد پایدار ایجاد کردن، این بحث واگذاری نام استادیوم ها به برندهای معتبر هست. خب این موضوعی هستش که ما میتونیم در کشور عزیزمون ایران هم به این مسئله بپردازیم. یکی از مهمترین پروژه های زیرساختی ورزشی سیلیکون ولی میشه از این استادیوم نام برد و میزبان رویدادهای بزرگی همانند سوپربول، کنسرت های بین المللی و الان هم که در واقع جام جهانی 2026 هست. یکی از نکاتی که این ورزشگاه رو شاخص کرده میشه به رویکردهای محیط زیستی که در طراحی این استادیوم بهش توجه شده در واقع نام برد، که میشه عنوان ورزشگاه سبز رو برای این استادیوم در نظر گرفت که دارای بیش از 10000 پنل خورشیدیه، دارای بام سبز و گواهینامه لید گلد و بعد در خصوص ساختمان‌های پایدار این استادیوم اخذ کرده و بخشی از انرژی مورد نیاز ورزشگاه از منابع تجدیدپذیر تامین میشه، که از نکاتی هست که خب بسیار ارزشمنده و به خوبی همین استادیوم در واقع این گواهینامه ها رو گرفته و این موارد رو دارا هست و داره ازش استفاده میکنه. خیلی خوشحال شدم که دقایقی در خدمت شما عزیزان بودم، امیدوارم در برنامه‌های بعدی هم همراه ما باشین. خدا نگهدارتون، ایام بکام.
آخرین خبرها و حاشیه‌های جام جهانی از صوت و سکه رادیو اقتصاد.
عرض ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین عزیز برنامه صوت و سکه. من سپهر خرمی، خبرنگار و ورزشی، در خدمت شما عزیزان هستم با آخرین اخبار جام جهانی. خب جام جهانی همونطور که مستظر هستید داره یه سر و شکل جذابی به خودش میگیره و تیمای قدرتمند کم کم دیگه دارن با همدیگه روبرو میشن بدون تعارف و رو در وایسی. نکته جذابی که ما روز گذشته دیدیم تعظیم دیدیه دشان بود به کیلیان امباپه، که خب در رئال مادرید هواداران فوتبال میدونن تبدیل به یک چهره منفور شده، میگن آقا کارایی نداره، نمیدونم دل نمیسوزونه برای تیم رئال مادرید، ولی توی فرانسه واقعا داره پادشاهی میکنه و متحدانه همه دعوا تو فرانسه دوباره بعد از جام جهانی 2018 بتونه به مقام قهرمانی برسه. بامداد امروز تیم ملی مکزیک دیگر میزبان جام جهانی موفق شد اکوادور رو شکست بده. سرمربی اکوادور استعفا کرد به دلیل این شکست و رونالد کومان هلندی هم بعد از حذف تیم ملی هلند استعفا داد. یعنی یک سریال استعفا رو ما داریم میبینیم از در واقع مربیانی که در واقع تیمشون شکست خورده. مکزیک هم داره فوق‌العاده میاد بالا، 4 بازی 4 برد 4 کلین شیت، یعنی دروازه‌بانش 4 بار دروازه‌اش رو بسته نگه داشته و خب عملکرد فوق‌العاده‌ای رو ما داریم از این تیم میبینیم. انگلیس امشب با جمهوری کنگو بازی داره، بلژیک و سنگال. الان فرانسه خورده به پاراگوئه، برنده فرانسه پاراگوئه میخوره به کانادا و مراکش و اونورم نروژ با برزیل بازی میکنه. یعنی ما تقابل حساس ارلینگ هالند و وینیسیوس رو خواهیم دید. حالا باید ببینیم در ادامه چطور جام جهانی پیش خواهد رفت.
در پایان بخش قبلی گفتیم جام جهانی میتونه ارزش یه بازیکن رو در مدت کوتاهی چند برابر بکنه، اما واقعا چه چیزی تغییر میکنه؟ واقعیت اینه که معمولا توانایی بازیکن در اون یک ماه چندان تغییر نکرده. چیزی که تغییر کرده میزان دیده شدنشه. در اقتصاد یه اصطلاح وجود داره که میگن هر چه تقاضا بیشتر بشه ارزش هم بالاتر میره. فوتبال هم از همین قانون پیروی میکنه. وقتی یه بازیکن در برابر میلیاردها بیننده بازی میکنه، تعداد باشگاه‌هایی که خواهان جذبش هستن بیشتر میشه. حالا دیگه فقط 2 باشگاه برای خرید او رقابت نمیکنن، شاید 10 یا 15 باشگاه وارد مذاکره بشن. این رقابت قیمت رو بالا میبره. از طرف دیگه درخشش در جام جهانی روی قراردادهای تبلیغاتی هم اثر میگذاره. شرکت‌های تولید پوشاک، نوشیدنی، ساعت، لوازم ورزشی یا حتی برندهای فناوری ترجیح میدن با بازیکنی همکاری کنند که این روزها همه دربارش حرف میزنن. در واقع جام جهانی فقط ارزش فوتبال یک بازیکن رو افزایش نمیده، ارزش تجاریش رو هم بالا میبره. به همین دلیله که بعضی فوتبالیستا بعد از یه جام جهانی موفق نه تنها باشگاهشون رو عوض میکنن، بلکه سبک زندگی، درآمد و حتی آینده حرفه‌ایشون رو هم تغییر میدن. شاید به همین خاطر باشه که خیلی ها میگن جام جهانی فقط برای کسب جام نیست، گاهی بزرگترین فرصت اقتصادی عمر یک فوتبالیست هم هست. خب شنوندگان محترم، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
رادیو اقتصاد.
آقای طلب، گردش چرخ دنده های صنعت کشور، تولید و تولید یک محصول.
صدای پیشرفت.
نامدار و استوار بر بلند قله های افتخار شما سرمایه.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا. يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا مولانا يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا اشفع لنا عند الله يا مولانا يا علي ابن الحسين أيها السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا.